تقریبا این یک قیاس نزدیکی به همدیگه دارن.
بله.
که نمیشه ما اصلا داوری رو با ورزشکارا مقایسه کرد، ولی بالاخره خواسته هایی رو که باید به جا هست اونا رو قبول کرد یا حداقل شنید.
بله.
این شنیدن خیلی کمک میکنه که طرف به اون از لحاظ فکری به یک ارضایی برسه و بتونه با فراغ بال بیشتری رو در خدمت کار خودش باشه.
بله.
بالاخره داورای ما نیازمند حمایت هستن، نیازمند دیده شدن هستن، نیازمند این که به یک پشتوانه محکم و گرمی تکیه بدن.
بله.
اگه مطمئنا این رو حس کرده باشن داورا، قطعا با فراغ بال بیشتری میتونن که کار خودشون انجام بدن.
بله. خب شما به عنوان آخرین داور بین المللی ما بودید، توی رویداد خارجی شرکت کردید، تو بازی‌های آسیا بحرین، نمیدونم اونجا از این فناوری‌های جدید توی مسابقات استفاده کردن یا نکردن، همینو توضیح به ما بدید. همین که اصلا وجود این فناوری‌های جدید به نظر شما دارای چه نقاط قوت مثبت یا منفی داره؟ کوتاه بفرمایید، من یکی دو تا دیگه سوال دارم بتونم ازتون بپرسم.
چشم. اصلا بله، تو مسابقات آسیای بحرین مطابق با آخرین سیستم تکنولوژی والیبال دنیا مسابقات برگزار شد، هم از لحاظ سیستم کوچینگ مربی ها که دیگه ما نیاز به برگه های دستی هستند تو کل مسابقات نداشتیم، همه چیز به صورت الکترونیکی بین نیمکت های تیم ها و تیم داوری رفت و بدل می شد، و هم از لحاظ سیستم ویدیو چک که مطابق با آخرین ورژن و تکنولوژی دنیا تو مسابقات برگزار شد. فقط من جناب استاد اسدی یه چیزی که میخوام خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض کنم و اونجا هم خیلی مشهود بود، تفاوت اصلی در بین داورای ما و سایر داورای کشورهای مختلف، تفاوت اصلیشون در اعتماد به سیستم هست.
بله.
و اونجا خیلی راحت سیستم جدید رو قبول میکردن همه داور، همه تیم ها، همه مربی ها. حتی خیلی جالب بود که مربیان تیم های ملی کشورمون هم خیلی راحت به این نتایج و ریزالت هایی که از سیستم بیرون میامد تمکین میکردن، ولی متاسفانه تو کشور ما یه خورده جبهه میگیرن و جلوش وای میستن. و بالاخره همونطور که فرمودین، بله، توی بحرین آخرین تکنولوژی والیبال دنیا که حالا به اسم والی استیشن شناخته میشه بر پای اون انجام میشد.
خیلی ممنونم ازتون آقای نویدی. آقای اسدی سوالات دیگری دارن اما وقت برنامه اجازه نمیده، اما من یک خبری خوندم آقای اسدی و آقای نویدی در خصوص اینکه علی حاجی پور بازیکن تیم ملی والیبال کشورمون در بازی همبستگی کشورهای اسلامی گفتش که دیدار ایران بحرین که ما 3-2 پیروز شدیم، داور در دست چهارم کارت قرمز به ما داده که اشتباه فاحش داوری بوده. نظرتون چی هست اگر که بازی رو دنبال کردید؟
بله جناب فیلت، من خودم اون بازی رو حالا از صفحه تلویزیون تماشا می‌کردم. داوری که واسه اون مسابقات انتخاب شدن از طرف فدراسیون جهانی والیبال واسه قضاوت انتخاب شده بودن و به نوعی داورای کاتگوری هستن که امکان قضاوت رو داشته، داوری از تونس بود. ما بحث رو توی داوری دنیا الان چند سالی که مطرح شده به نام آرت آف رفری و به قول عامیانه هنر داوری، داورم کارت قرمزی که به بازیکن تیم ایران و همزمان به بازیکن تیم بحرین داد از لحاظ قانونی کاملا درست بود، ولی در بدترین شرایط ممکن داد.
امتیاز 23. یعنی
بله، امتیاز 23-24 که درسته که بازی با اون کارت تمام نشد، ولی احتمال داشت که تیم ایران و یا تیم بالاخره حریفمون به خاطر اون ست بالاخره مدعی بشن که داور باعث باخت ما توی اون ست شد. با اینکه عرض کردم کارتشون کاملا قانونی بود، ولی قانون بالاخره یک هنر داوری به ما یادآوری میکنه که ما به عنوان پلیس نباشیم. اونجا داور میتونست که بهترین تدبیر کنه و بازیکن رو اخراج کنه بدون اینکه تیم متضرر بشه. یعنی اگه همون صحنه های حاجی بود رو اخراج میکردن، بازی روال آتی خودش رو طی میکرد، به ست بعدی هم میرفت، ولی هیچ موقع هیچ کدوم از بازیکن‌ها مدعی این نبودن که بالاخره داور بازی رو تموم کرده و بالاخره کارتش اشتباه بوده. من قبول دارم که اونجا داور سخیرانه ترین و پلیسی ترین تصمیم رو گرفت.
بله، خیلی ممنونم از نظرتون و از اینکه با ما صحبت کردید. برنامه داورانه رادیو ورزش، آقای مهدی نویدی داور بین المللی والیبال کشورمون. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و باهاتون خداحافظی میکنیم قربان.
منم خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین. از همه شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم، همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون شما.
Sin bağlanıp sana vatanim, anam tek sayıldın bana vatanim. Mecnun kimin aşık oldum ben sana, canım kurban bile güzel vatana. Mecnun kimin aşık oldum ben sana, canım kurban bile güzel vatana. Uzalarda kalıpsam, kalbinde yer salıpsam, dünyada sen iftihar, midanını salıpsan, midanını salıpsan. Uzalarda kalıpsan, kalbinde yer salıpsan, dünyada sen iftihar, midanını salıpsan, midanını salıpsan. Şerefim sen imanım, damarımda akan kanım, sen şerefim sen imanım. Güzel vatan ana yurdum, ben seni cennetin gördüm. Güzel vatan ana yurdum, ben seni cennetin gördüm. Görmez bir an senden yoruldum. Kahramanlar ülkesinde doğuldum. Kimse görmez bir an senden yoruldum. Gem olsun senden uzak, kucağımda yaşayak. Cismimdeki canımsan, olmaz biz ayrı kalak, olmaz biz ayrı kalak. Gem olsun senden uzak, kucağımda yaşayak. Cismindeki canımsan, olmaz biz ayrı kalak, olmaz biz ayrı kalak. Şerefim sen imanım, damarımda akan kanım, sen şerefim sen imanım. Güzel vatan ana yurdum, ben seni cennetin gördüm. Güzel vatan ana yurdum, ben seni cennetin gördüm. Güzel vatan ana yurdum, ben seni cennetin gördüm.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه داورانه رادیو ورزش. ترانه زیبای آذری رو شنیدیم بعد از گفتگو با آقای مهدی نویدی، داور بین المللی والیبال کشورمون که اهل تبریز بودن و به هر حال این ترانه به افتخار همه آذری زبانهای ایران که سهم بسزایی در قهرمانیهای ورزش کشور ما دارن انصافا. اما دوستان شنونده کماکان در کنار شما هستیم با داورانه رادیو ورزش. از شما خواستیم اگر نظری پیشنهادی دارید به ما بگید، لطفا 3306 شماره پیامک ماست و شماره تلفن ما هم 220-213-88. چند پیام بخونم. دوست عزیزمون سید عزت‌الله موسوی از خوزستان شهرستان رام هرمز گفتن که چرا در مورد داوری بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان صحبت نمی‌کنه. دیگر شنونده ما آقا ناصر حیدری از بندر گناوه که پرسپولیسی هستن، شنونده ما درود به شما. علی رجایی از مشهد گفتن که باید از داوران حمایت قاطع کرد، باید داور بدونه که پشتوانه حامی داره تا قضاوت خوبی داشته باشه. تشکر میکنم ازتون. حبیب محمدپور از شهرستان شهریار گفتن که برد پرسپولیس رو به هواداران پرسپولیس تبریک میگم. دوستان شنونده، همونطور که خودتونم به هر حال مستحضر هستید، 4 بازی از هفته 10 لیگ برتر فوتبال کشورمون امروز پیگیری شد، در واقع 3 بازی پیگیری شد که فولاد و پیکانم در حال برگزاری فعلا یعنی، و پرسپولیس 3-0 استقلال خوزستان رو شکست، چادرمدی و اردکان 1-0 آلومینیوم عراک رو از فیشه رو برداشت و فجر سپاسی و مثل رفسنجان هم که 1-1 شدن. دیروز هم 2 بازی داشتیم، ملوان و شمس آذر 0-0 شدن، زباهن اصفهان هم 2-1 گلگهر سیرجان رو از پیش رو برداشت. فولاد و پیکان هم تا نیمه اول دقیقه 45 فکر کنم وقتی اضافه هستش 0-0، یعنی الان بین دو نیمه است دیگه، 18 که شروع شده باشه و اینا. آره 0-0 این برنامه بازی هست که خدمتون دارم. 40 دقیقه 50 شد، بله دقیقه 50 0-0 هستن. قدم به قدم برنامه داورانه رادیو ورزش رو جلو میبریم با ارتباطات تلفنی که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم. الان میخوایم بریم به سراغ داوری در رشته پرطرفدار کاراته که چندی پیش اعزامی چند نفره به یکی از کشورها داشتن و در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای یوسف گرشاسپی رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته روی خط ارتباطی ما هستن. آقای گرشاسپی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
آقای گرشاسپی سلام.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه جناب آقای حیاتی و آقای اسدی عزیز، در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکریم که در کنار ما هستید، دقایقی با شما گفتگو میکنیم. جناب آقای اسدی بفرمایید.
خب یه مقدار وقفه هم افتاد آقای گشتاسوی، خیلی خوشحالم که باهاتون هم کلام هستیم. ما شهریور ما اگر اشتباه نکنم یه اعزام پرتعداد 28 داور ایرانی به کلینیک ارتقای داوری به چین رفتن، این خبری بود که ما داشتیم. اگر یه آماری از این به اصطلاح اعزام، شرایطی که اونجا وجود داشت و به اصطلاح دوره‌ای که برگزار شد بفرمایید. سوالات دیگری هم هست که خدمتتون مطرح کنم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که شما فرمودید در اواخر مرداد به اوایل شهریور ما 28 داور رو اعزام کردیم به کلینیک ارتقای داوری آسیا که 11 داور خانوم و 17 داور آقا بودن که برای کلینیک ارتقای داوری، یعنی داوری درجه آسیا رو داشتن.
بله.
و شرکت کردن که بتونن اونجا درجهشون رو ارتقا بدن. شما مستحضر باشید که در داوری کاراته در آسیا و در جهان 6 درجه وجود داره که اونها هر سال میرن و درجاتشون رو ارتقا میدن، که خوشبختانه از این 28 داور 24 داور موفق شدن که درجاتشون رو ارتقا بدن و 4 داورم تونستن درجه که داشتن رو 1 سال دیگه تمدید.
بله بسیار هم خوب. به نظر میرسه ما تو داوری کاراته تعداد پرتعدادی تو بخش بین المللی داریم. یه مقدار راجع به داوری کاراته ایران، تعداد داورهای بین المللی که داریم و جایگاه اونا تو سطح بین المللی هم اگر توضیحاتی هست بشنویم.
خواهش میکنم. عرضم موضوع شما که ما در سطح آسیا و در سطح جهان اگر ما بخوایم اینا رو تقسیم کنیم، ما تقریبا 60 داور آسیایی داریم و 40 داور جهانی که توی قسمت‌های با هم همپوشانی دارن، یعنی داوری که جهانی هستن داور آسیامون هم هستن. از آن موضوع شما که شرایطش به این صورتی که قبل از اینکه داوری آسیا رو بخوان شرکت کنن، توی این 2 سالی که بنده در خدمت جامعه کاراته هستم، قبل از اعزام ما یه آزمون رو می‌گیریم و بر اساس امسال که سعی کردیم این کار انجام بشه و اتفاق افتاد، بر اساس آمایش سرزمینی، یعنی هر استانی که داور آسیایی نداشت یا اگر داور آسیایی تو یک جنسیت یعنی خانم یا آقا داشت رو اعزام کنین، و داوری که برای کلینیک جهانی اعزام شدن داورانی بودن که درجات آسیاییشون پر شده و این آوردیم تقریبا میشه گفت یک قانون شده که بوال شد که داورا بتونن تو ذهنشون یک نقشه راهی رو ترسیم کنن که انشالله بتونن داوری جهانی برسن و انشالله با برنامه‌ریزی شده و جناب دکتر رهنما به عنوان رئیس فدراسیون کاراته برنامه‌ریزی که داریم انجام میدیم انشالله بتونیم کرسی‌های آسیایی و جهانی رو دوباره به دست
بیاریم انشالله که بیشتر هم بشه. بعد آقای یعشوسبی، ما این تعداد زیادی که داور داریم، آیا اینقدر این حجم از فعالیت یا مسابقات رو داریم که بتونن این داورا فعالیت بکنن، یا نه برخی از اینا ناچارن بیرون میمونن؟
عرضم بزرگ شما که با اگر تو سطح ایران بخوایم صحبت کنیم، خب با توجه به این که مسابقات مختلفی رو خود فدراسیون کاراته داره تحت عنوان لیگ، مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات استانی، و مستحضر باشید ما یه چیزی در حدود نزدیک به 170-180 سبک داریم که هر کدوم از این سبک ها اگه در سال یه مسابقه هم برگزار کنن، داورا تو سطح ایران معمولا فعال هستن.
بله.
تو سطح آسیا و جهان هم خب ما همونطوری که با شما مستحضر هستید، ما دوتا مسابقه رسمی آسیا داریم که هر ساله انجام میشه، مسابقات سنین پایه و مسابقات بزرگ سالا. از اون طرف ما مسابقات منطقه آسیا رو داریم که ما خودمون تو منطقه آسیای میانه هستیم که باز برای داورا محدودیتی نداره، میتونن تو مسابقات غرب آسیا، شرق آسیا شرکت کنن که درجاتشون رو اکتیف کنن. از اون طرف توی رویدادهای جهانی که داورای جهانیمون بخوان اعزام بشن، در حدود به غیر از مسابقات رده‌های پایه و بزرگسالان که داره هر سال انجام میشه، تقریبا 10 رویداد کاراته وان یا لیگ جهانی کاراته تو سری های A و پریمیر لیگ و ارزم بزرگ شما که به صورت کاراته وان انجام میشه شرکت میتونن بکنن.
بله درست. بعد ما امروز موضوعمون اینه که بخش داوری ما حالا تو رشته های مختلف نیاز به حمایت داره. خب حالا خوشبختانه اونجوری که من سوابق رو مرور میکنم، آقای یعشوسبی توی مدیریت های مختلفی که تو فدراسیون این اواخر جابجا شدن، خوشبختانه در بخش کمیته داوران ثابت موندن. این قطعا میتونه به دلیل توانایی و شایستگی های شما باشه، این رو من نمیگم، خیلی از دوستانی که توی این حوزه فعالیت میکنم و باشون ارتباط دارم این رو گفتن. میخوام از آقای یعشوسبی این سوال رو داشته باشم، این ثباتی که یه رئیس کمیته داوران میتونه داشته باشه چقدر میتونه به کار کمک بکنه آقای یعشوسبی؟
اولا که من ممنونم از لطف شما که انقدر محبت دارید. عرضم بزرگم برای شما که خیلی اصلا میدونید ثبات مدیریت تو هر بخشی باعث میشه که اون برنامه هایی که اون مدیر داره بشه اجرایی کرد. خوشبختانه جناب آقای طباطبایی، بعدش آقای صوفی و جناب آقای دکتر رهنما این اعتماد رو به بنده کردن، انشالله هم که من بتونم این اعتماد رو متقابلا پاسخگو باشم و باعث این بشه که یک روند روبروشتی رو ما داشته باشیم. با شمه خیلی کوتاهی رو من عرض کردم خدمت، من از خرداد سال 403 در خدمت کمیته داوران هستم، قبلش سرپرست دبیری بودم و قبلش هم مسئول کمیته مربیان. من سعی میکنم تو هر قسمتی از فدراسیون کاراته قرار بیام اول این سیستم رو منظمش بکنم.
بله.
چون من اعتقاد دارم که به سیستم منظم میشه برنامه داد و بعد شروع کنیم به برنامه‌ریزی کردن. حالا طبق اون به قول معروف برنامه‌ای که داشتیم با کمیته داوران که سعی کردیم از بهترین داورها، از بهترین دوستانی که بتونن تو بخش برنامه‌ریزی کمک کنن استفاده کردیم و خدا رو شکر با کمک دوستان، تنهایی نه، و حمایت خود فدراسیون کاراته بخش مدیریتش توی هر دوره‌ای که بود، یه شکل و روال خاصی رو به کمیته داوران دادیم که عرض کردم یه داوری که از اولین درجه توی ایران میاد و از سن 21 سالگی میاد داور میشه، این نقشه راه رو بتونه ترسیم کنه که انشالله خودش یه روزی برسونه به شورای داوران جهان، نه حتی شورای داوران ایران و آسیا، شورای داوران جهان برسونه و ما هم بتونیم کمکش کنیم. حالا حداقلش خدا پدرش میاموزه تو دوره که یعشوسبی بود ما یه نقشه راهی رو داشتیم، میدونستیم که باید از کدوم قسمت حرکت کنیم و چجوری به پیش بریم.
بله آقای گرشاسبی، حالا بدون اینکه بخوایم به برخی از حواشی و حاشیه‌هایی که در گذشته داشته خوشبختانه فاصله گرفتیم، قطعا آقای گرشاسبی به قول خودشون اومدن اون ساختارسازی رو کردن. غیر از این بحث ساختارسازی دیگه چه عواملی میتونه مؤثر باشه در این که این بخش به اندازه کافی از بیرون بهش حجمه وارد میشه، از داخل دیگه خودش به خودش ضربه نزنه؟
عرضم بزرگ شما که میگه خب بهترین سیاست صداقته. خب داوری تو تمام رشته های ورزشی اول اون سلامت بودنشه و ما این کار رو خوشبختانه بگم من تنهایی انجام ندادم، با کمک دوستایی که توی کمیته داوران 13 نفر دیگه هم هستن این کاری کردیم و اعتقادمون این بود که اگر یک مجروحی رو به بیمارستان برسونن با این واقعا با این تست، میگفتیم که هر چقدر هم که زمان کم باشه هیچ پزشکی بدون استریل کردن دستش نمیره این مجروح رو نجات بده. چرا؟ چون میگه که حتی اگه من اون نجاتش بدم چند وقت بعد در اثر عفونت از من میره، پس من باید دستامو استریل کنم. کاری که ما تو کمیته داوران تو این یک سال اندی کردیم این نگاه بود که کمیته داوران کاملا استریل شده و یه اعتمادی رو هم ورزشکارا و هم مربی خوشبختانه تو این چند وقت پیدا کردن و ما هم فکر میکنم همین راه رو بریم، هم حجمه داخلیمون از من میره و هم حجمه خارجی نخواهیم داشت.
بعد یه بخشی هم داریم ما به بحث آموزش داوری که خب ما چند وقت قبلم یه دوره خیلی عجیب غریب تو ایران داشتیم با تعداد داوران بیشمار پرشمار که خب خیلی هم منظم مرتب برگزار شد. خب ما این مشکل رو هم داریم، اعزام این تعداد داور به خارج کشور هزینه بسیار زیادی داره. یه مقدارم کوتاه در خصوص دوره‌های آموزشی و احیانا ما میتونیم شاهد یه دوره مثل همون چیزی که رقم خورد داشته باشیم یا نه و این برنامه چقدر میتونه مؤثر باشه آقای گرشاسبی؟
شما و جناب آقای پیرحیاتی بالاخره خیلی تجربتون بیشتر از بنده هست. هر جایی که آموزش بهش اهمیت داده بشه اون سیستم پیشرفت خوبی خواهد داشت. ما یکی از بحثایی که خیلی بهش اهمیت میدیم آموزشه، مثل آموزشی که توی من چون خودم معلم افتخارم اینه که معلم هستم، آموزش های ضمن خدمت، یعنی آموزش هایی که غیر از اون کلاس های ارتقا باشه که ما اسمش رو گذاشتیم استاج‌های داوری، در کنار اون کلاس‌های ارتقا هستش که بچه‌ها توانمندتر بشن. در مورد اعزام که شما فرمودید، از اون حالتی که حالا شاید اصطلاح خوبی نباشه خیلی حساب کتاب نداشت خارج کردیم با همون به قول معروف شگردی که آزمون می‌گیریم قبلش و نیازسنجی می‌کنیم که کدوم استان واقعا احتیاج داره که داور آسیایی داشته باشه. من یه مثال خدمتون میزنم. تا قبل از اعزام داورای ما به اردن، قبل از ما کلینیک چینمون یه اعزام برای اولین درجه آسیا داشتیم که به اردن اعزام شدن داورای ما که 20 نفر رو فرستادیم و عین 20 نفرشون قبول شدن. چرا؟ چون ما تو ایران آزمون گرفتیم.
چه آمار خوبیه. اون دفعه هم گفتی تو این اعزام هم از 28 داور 24 داور رو گفتی قبول شدن.
بله نفری که اعزام شدن قبول شدن اونجا. میخوام این رو عرض کنم، ما قبل از این که بیایم این آزمون رو بگیریم 31 استان رو بررسی کردیم که الان خدمت شما عرض میکنم. فرضاً بگیریم استان خراسان شمالی اصلا داور آسیایی نداشت، خراسان جنوبی هم نداشت، اما خراسان رضوی 14 تا آسیایی داشت، آسیایی و جهانی. اون نشون میداد که این توسعه داوری هم نامتوازنه هم ناعادلانه است. خب اولین شرط داوری عدالته، بس ما باید از خودمون شروع میکردیم. به همین خاطر اگر خراسان رضوی هم کسی قبول شد اعزام نکردیم، از خراسان شمالی اعزام کردیم که تو اون کلینیک هم وقت خوشبختانه دو تا درجه هم گرفت و باعث این شد که الان اون استان هم دارای داور هست و در کنار رشد ورزشکار و مربیش رشد داوری هم داشتی که اینا با هم دیگه میتونن مکمل هم دیگه باشن و منجر به رشد کاراته توی اون استان بشن.
بله. بعد یه نکته دیگه هم که ما تو کاراته داریم شاید متمایز بکنه داوری این رشته رو که غالبا وقتی داوری دارم میکنم مثلا برای قهرمان جهان و گاهن مثلا المپیکمون که حالا یه دونه بوده، یعنی برای افراد واقعا سطح بالا قضاوت میکنن. این فرق میکنه با برخی از رشته هایی که شاید اصلا در سطح آسیا ما مطرح نیستیم. این چقدر کار داوری کاراتر سخت میکنه آقای گرچوسبی؟
خوشبختانه داورای ما طوری آموزش دیدن که واقعا میگم براشون فرق نمیکنه که این دو تا مبارزی که دارن با هم مبارزه میکنن مسابقه میدن قهرمان جهان بودن. خیلی از مواقع پیش میاد، ما مثلا مسابقات سوپر لیگ داشتیم، دو هفته قبلش مسابقه قهرمانی جهان، فلان بازیکن از قهرمانی جهان برگشت با مدال طلا یا نقره، میومد توی سوپر لیگ ما و داور ما حتی داور ملی ما به راحتی قضاوت میکرد. یعنی مشکلی ما خدا رو شکر تا اینجا نشیم، اما خب حساسیتش بالاست و داورا با دقت نظر بیشتری باید ارزم بودشون کار انجام بدن. ولی مهمترین کار جناب آقای اسدی اون اعتماد به نفسی هستش که اون سیستم اون مدیریت کار به این داورها میده تا بتونن اینها رو هم به راحتی قضاوت.
بله خب حالا اتفاقا اینم جزء سوالات من بود که آیا از طریق فدراسیون این داورا تو این چالش هایی که به وجود میاد واقعا حمایت شده، اون حمایت های لازم میشه؟ چون بالاخره کاراته یه رشته رزمیه، خیلی هم توی چالش زیاده. این حمایت رو شما شاهد بودید از طرف فدراسیون که برخورد کنن با این کسایی که چالش ایجاد میکنن؟
بله ما خب به خاطر اون حالا هم سرعت بالایی که تکنیک ها دارن، هم اون ظرافت های خاصی که توی مسابقات وجود داره، خب بعضی موقع واقعا خب اشتباه میشه، اشتباه سهوی و بعضی موقع مورد اعتراض هم مثلا واقع میشد. اما همیشه فدراسیون کاراته توی این سه تا مدیریتی که وقت بنده خدمتشون بودم همیشه با پشتیبانی خوب و به حق از داورها یک محیطی رو فراهم کردن، یه شرایطی فراهم شده که داورها هیچ استرسی ندارن موقعی که مسابقات برگزار میشه، با کمترین تنش مسابقات ما برگزار میشه و این یک روال شده. چون اون عرضی که اول خدمتون داشتیم اون استریل کردنه چون اتفاق افتاده، اشتباهی سهوی رو مربی و بازیکن ها تا حدود خیلی زیادی تحمل میکنن، چون اشتباه سهوی خب به سرعت خیلی زیادی که تکنیکای کاراته رد و بدل میشه.
بله یه نکته هم هست، بحث داوری بانوانه که شما البته اشاره کردید تو این اعزام 28 نفره اگه اشتباه نکنم گفتید که 11 تا داور بانوی ایرانی اعزام. وضعیتمون تو بخش داوری بانوان چگونه است آقای گرچوسبی؟
یه زمانی بود جناب آقای اسدی توی بالاخره تاریخچه کاراته وجود داره، تا 4-5 سال پیش مسابقات حساس که انجام می‌خواست بشه، مسابقات انتخابی تیم ملی با مجوزهایی که گرفته می‌شد از وزارت ورزش تعداد خیلی محدودی مثلا از آقایون میرفتن با رعایت کلیه ضوابط قول معروف جمهوری اسلامی قضاوت میکردن، کمک میکردن به قضاوت برای تو بخش بانوان.
بله.
اما خدا رو شکر و خوشبختانه رشد خیلی خیلی خوبی بانوان اون حالا تو قسمت قهرمانیش که شما میبینید بعضی موقع از آقایون هم پیشی میگیرن، تو بخش داوری هم این اتفاق افتاده و ما امروز شاهد این هستیم که یکی از داورای خانوم ما، خانوم جعفری، در آسیای میانه، شورای داوران آسیای میانه صاحب کرسی شدن. این نشون میده که تو بخش داوری بانوان هم پیشرفت داشتیم و چالش خاصی نداشتیم.
بله بعد یه نکته هم بگیم در خصوص اون درد مشترک همه داورا در خصوص حالا دستمزد و همراهی توی اون هزینه های اعزام ها. آقای گرچوسبی خبر خوبی ندارم برای داوران کاراتمون که بالاخره اینا که میخوان اعزام بشن بخشی از این رو یا شاید همش رو گاهی اوقات مجبورن از جیب بدن. اتفاق خاصی تو این زمینه نمیخواد رخ بده که این داورا بتونن امیدوارانه تر و با انگیزه بیشتر راهشون رو ادامه بدن؟
انشالله با صحبتی که با آقای دکتر رهنما و اعضای محترم هیئت رئیسه شده ما باید به این سمت بریم و یه بخشی، چون تعداد داورهای ما توی اعزام ها شما عرض کردم ما این 60 داور آسیایی و 40 داور جهانیمون حتما، چون ما یه قانونی رو فدراسیون جهانی کاراته روزنه آسیایی گذاشته به نام قانون اکتیو موندن درجات، خاطر این هر داوری حتی نخود بده برای ارتقا درجه یا مثلا تکمیل درجه باشه، باید در سال یک رویداد رو شرکت کنه. ببینید ما خودمون اگه بذاریم جای مسئولین فدراسیون 100 داور رو اگه بخوایم